بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که زوجه متوفا آنها زوجه ها که حامل باشد آیا نفقه دارد یا خیر. عرض کردیم در بین اصحاب دو قول وجود دارد در مسئله. مشهور قدما این است که نفقه دارد تا وضع حمل از سهم حمل از مادرک میت. شاید بشه گفت مشهور متأخرین خلاف این مطلب، اما مشهور قدما حتی در بین قدما هم هستن کسانی که مخالفن و ابن ادریس یا مثلا مرحوم مفید بر اساس اون قول نقل قولی که ابن ادریس ازش داشته مخالف. اما عمده بحث ما در خصوص اخباره. در خصوص این مسئله اخباری وارد شده که میشه اونها رو به سه دسته تقسیم. دسته اول اخباری هستند که بیان میکنن که چنین زنی نفقه ندارد. اولی صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها علها نفقه قال الله ينفق عليها من مال. این در خصوص مسئله ما نیست، اما اطلاق به اطلاقش شامل زوجه حاملی که زوج او از دنیا رفته باشد هم میشه. بعدی حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الحبلا المتوفا عنها زوجها. این دیگه اصلا در خصوص مسئله ما وارد شده. این دوباره فی الحبلا المتوفا عنها زوجها انه لا نفقت له. روایت سوم معتبره زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقه قال لا. این روایت هم در خصوص همین مسئله که ما درش بحث داریم وارد. چهارمی خبر ابی الصباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقه قال لا. یادتونه توی فرمایش مرحوم صدوق فرمود والذی نفتی به خبر کنانی، این نیست، این روایت، یه روایت دیگری خواهد آمد کنانی. از ابو سباط دو تا روایت نقل شد، این یکیش. در اینجا میفرماید نفقه ندارد، اما در دومی میفرماید دارد که همون خانم است. بعدی خبر زید ابی اسامه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقه؟ فقال لا. این روایت هایی که تا اینجا دیدیم، این پنج روایت، حالا اولی به اطلاق، اما چهارتای بعدی به صراحت میگن زنی که حامل است و شوهر او از دنیا رفته نفقه طلبکار نیست. دسته دوم از اخبار روایاتی هستند که ظاهر اونها این است که زوجه استحقاق نفقه دارد از ماترک زوج. یعنی چه از ماترک؟ یعنی از اصل المال، نه از سهم هم، یعنی مانند دیونی که از اصل مال برداشته می شود، نفقه زوجه را هم باید تا مدت که هم دارد از اصل مال برداشت. دو تا روایت در اینجا هست، یکی صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. ظاهر روایت چیست؟ من مالهی، مرجع ضمیر کیه؟ زوج. ظاهر اینه. ينفق عليها من مالهی، ظاهرش این است که مرجع ضمیر زوجه. بنابراین معناش چی میشه؟ از مال زوج بده یعنی چی؟ یعنی از ماترک زوج بده، یعنی از ماترکش، از اصل مال، از اصل ماترک نفقه این زن رو بردار بهش بده. بعدی معتبره سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال فی نفقت الحامل المتوفى عنها زوجها من جمیع المال حتی تفعه. این دیگه ظهورش خیلی بیشتر از روایت سابق. می فرماید نفقه این زن از جمیع ما ترک است، مانند دیون زوج به حساب میاد، از اصل مال برداشته میشود و پرداخت میشود.
این در تفسیر به اون آیه نزدیکتر نیست؟
اون آیه کدوم آیه؟
اون آیه که من حتی از اهرم،
اون خطاب به زوج، اون در مورد مطلقات رفتی بحث ما نبود. بحث ما در مورد متوفاهان ها زوجه هاست، آیه در مورد مطلقات باید.
سال روایت اول میخواییم ستایی بکنم این ظاهرش پرد ببینیم.
روایت اول کجا؟ دسته دوم؟
سعیه
محمد
بودم.
من گفتم فرق داره، گفتم دومی از هر. گفتم اون ظاهره، دومی از هر. اما حالا میرسیم، مرحوم شیخ میاد تعبیر میکنه روایت عرض میکنه. دسته سوم روایاتی که میگن زوجه، این زوجه حامل که شوهرش مرده، استحقاق نفقه دارد اما نه از اصل ما، از سهم الارث ولد یا هم. یه روایت هم بیشتر در اینجا نداریم، اونم همون خبر ابو سباحیه که عرض کردیم، همان خبر ابو سباحی که قدما بهش استناد کردن. عن ابي عبد الله علیه السلام قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. اینم دسته سوم. پس سه دسته اینجا اخبار داریم. اما طور که دیدی اشهر از حیث روایی کدام است؟ این که نفقه ندارد، که تو کلام مرحوم محققم این بود که اشهر روایتن این است که نفقه ندارد. اونی که از همه از اف روایتن این است که بگیم از سهم الارث ولد میدیم. اما دو تا روایت هم داریم که سنداشون بد نیست، سنداشون خوبه، اونا میگن از اصل المال میدیم. این اصلا هیچ کس فتوا نداد. به دسته دوم احدی فتوا نداد. با این که هم روایتاش بیشتره هم سندش بهتره. بیشتر از اول سومی مطلب، بیشتر از سوم نسبت به سومی هم سندش بهتره، هم دو تاست، اون یکی این دو تاست، بالاخره نسبت بگیریم این میشه روایتا میشه اشعر دیگه تو خونه. حالا قبل از این که وارد طریقه جمع بین این اخبار بشیم بهتره یه نگاهی هم بکنیم به اقوال عامه، چون اقوال عامه در این گونه موارد که ما میخواییم روایتها رو ببینیم چگونه میشود تفسیر کرد جمع کرد خیلی کارساز ما هم. ما یه قرائنی میتونیم پیدا بکنیم در اقوال عامه که بر اساس اون بفهمیم امام که مثلا اینجا اینطور فرموده ناظر به چه چیزی داره این مطلب رو.
نه روایت
مطلق بود، فرق نه
نفره
این روایت مطلقه، ما تعبد میکنیم، اونا که گفتن تعبد کردن، گفتن روایت اطلاق داره، من کاری ندارم از چه بابه، روایت میگه از سهم الارث بچه بردار بهش نفقه بده، اطلاق هم داره. ابن قدامه در مغنی اینطور گفته فاما المعتده من الوفات فان كانت حائلا فلا سكن لها ولا نفقه لان النكاح قد زال بالموت.
اقوال
عامه
که زمان مرسوم
بوده در شما مورد میگه؟ بله حالا میرسیم. کی؟ نقل داره میکنه، من به نقلش کار دارم. ما کتاب از ابو حنیفه که نداریم، که اقوال ابو حنیفه در کتابهای شاگرداش و کتابهای احناف آمده نقل شد. طلاق نداریم من الوفات علاق شید و امکانت حاملا ففیها روایتان احداهما لهست و کناول نفقه لانها حامل من زوجها فکانت لهست و کناول نفقه کل مفارقه فی الحیات. اگر حامل باشد، میگه ما دو روایت داریم در اینجا عامه، یکیش این است که سکنا و نفقه دارد. چرا؟ برای اینکه یه چیزی از شوهر هنوز در او هست، بچه شوهر رو داره حمل میکنه. یه اینجوری نیست که بگیم به طور کامل بین او و این زوج قطع علقه و ارتباط شده، مثل این که جزئی از شوهر در او در وجود داره، حمل داره، حمل شوهر رو داره، مثل این که در ایام حیات شوهر بیاد اونو طلاق بده، این مثل اون میمونه. داره قیاس میکنه در واقع دیگه، این یه نحوه قیاسه. و ثانیه لا سکنا لها ولا نفقه لان المال قد صار للورثه و نفقت الحامل و سکناها انما هو للحمل او من اجله و لا یلزم ذلک الورثه. روایت دوم میگه این است که نه سکنا دارد نه نفقه. چرا؟ برای این که نفقه حامل و سکنای او یا بگیم مال حمله یا بگیم مال حامله، اما لاجل الحمل همان دو قولی که عرض کردیم سابقا در بین علمای ما هم بود، این در واقع اصلش از اقوال عامه آمد، این اختلاف در اونجا آمد هست، بعد از اونجا آمده به اقوال فقهای ما هم بسید که آیا نفقه مال حمله یا مال حامل. ولی در هر حال، حالا چه مال حمل باشد چه مال حامل باشد، شما نمیتونی بیایی نفقه اونو به گردن ورثه بذارید. لأنه ان کان للمیت میراثون فنفقت الحمل من نصیبه و ان لم یکن له میراثون لم یلزم وارث المیت الانفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة. قال القاضی و هذه الروایه اصح. چرا نمیتونی به گردن ورثه بذاری؟ میگه اگر این میت ارثی گذاشته، مالی داره، ماترکی داره، نفقه حمل رو از نصیب خودش باید داد. اگرم ارثی ندارد، وارث میت برای چی بیاد دست بکنه تو جیبش از جیب خودش بیاد نفقه بده به این زن؟ اما طور که بعد الولاده هم برای لازم نیست که بده. قاضی حالا که یکی از این علمای این هاست گفته این اصح هست، روایت این روایت اصح. ظاهر این مطلبی که از ابن قدامه خوندیم چیه؟ ظاهرش این است، این که نفقه حمل را برمیداریم از سهم الارثش میدیم بحثی درش نیست، اونو قبول دارم. بحث سر این است آیا نفقه حامل از اصل المال داده میشود یا نه. پس این که میگه لا سکنا لها ولا نفقه یعنی چی؟ یعنی از اصل المال داده نمیشه. اون بالایی هم که گفت روایت اول این است که لحس شکنا و نفقه یعنی چی؟ یعنی از اصل المال میدیم. یه دقت کنید، فهم کلمات اینا مهمه برای اینکه بعد بخواییم توی روایت ها بیم اثر جاری کنیم ها تو جمع بینم. پس بین عامه دو قول هست، یک لحس شکنا و نفقه از کجا؟ از اصل ماتره. دو لیس لها سکنا ولا نفقه از کجا؟ از اصل مادره. مؤید این مطلب اینه، در موسوعه کویتیه اینطور آمده، اما الحامل المتوفا عنها زوجها فتسقط نفقتها به موت الزوج عند جمهور الفقها الحنفیه والمالکیه والشافعیه و هو روایتون عند الحنابله لیس للحامل المتوفا عنها زوجها نفقه ولان المیت ان کان له میراث انتقل الى الورثه فنفقه الحمل نصيبه و ان لم يكن له میراث لم يلزم وارث المیت الانفاق على حمل امراته كما بعد ولاده. في روایت الثانیه عند الحنابله و هو قول بعض الحنفیه لهن نفقه في جميع المال. خب از این عبارت ها چی فهمیدیم؟ بله
این مسئله که بر ورثه واجب نیست نفقه شده در مثل بعد از ولادت، این استصحاب دهگرایی نیست وجود
داره؟ استصحاب نمی کنه، داره قیاس میکنه.
قیاس
قیاس دیگه، حتی آن به قیاس دیگه، ورثه قیاس داره. عرض شود که ما که نمیخوایم بگیم حرفشون درسته، ما که میگیم چی دارم میگه. از این دو مطلبی که الان نقل کردیم این آشکار میشه، اون چیزی که در بین عام محل خلافه اینه، الحامل المتوفا عنها زوجها هل لها نفقه من اصل ما ترکه الزوج ام لا. اونی که بینشون محل خلافه اینه، آیا از اصل مال زوجی که مرده و ما ترک اوست باید به نفقه بدیم به این زن یا نه؟ نوعاً گفتن نه، بعضی هاشون گفتن بله. اما این مسئله که این حمل مخارجش از سهم الارث خودش از ما ترک زوج باید پرداخت شود، این مسئله ظاهرا در نزد اونها محل کلام و محل خلاف نیست. این مسئله رو مثل ظاهر کلام اینه که اینو قبول داره،
که زوج نفقه داره رو هم قبول داره، از اصل مال یا از مال
نه، میگم مخارج هم رو برمیداریم از چیز، از سهم الارث. ظاهر کلامشون این است که این بینشون کلامی درش نیست که نفقه هم اگه هم پول داره، نفقه هم رو از پول خودش باید چرا زن بده، از پول خودش برداره. خب این کلمات عامه. حالا بیاییم ببینیم اصحاب ما چیکار کردند در برخورد با اخبار. شیخ طوسی بعد از اینکه سید محمد ابن مسلم که نقل کردیم، کلینی نقل کردیم، اما شیخ هم در تهذیب از مرحوم کلینی همین رو نقل کرد. بعد از اینکه نقل کرده اینطور فرموده، قوله علیه السلام ينفق علیها من مالهی. عرض کردم مالهی ظاهرش این است که ضمیر به کی میخوره؟ به زوج. اما ایشون چی میفرماید؟ نحمله على انه ينفق علیها من مال الولد اذا کان حاملا. یعنی زمین رو زده به کی؟ به ولد، با اینکه در روایت ولد نداشتیم، مثلا مرجع زمین اینجور که ایشون میگه در روایت اصلا مذکور نیست. ول ولدو و ان لم یجر له ذکرون جاز له ان لنا ان نقدره. ایشون خودش متوجه میگه بله من قبول دارم اینجوری که ما میگیم مرجع زمیر در این روایت اصلا مذکور نیست، اما ما در تقدیر میگیم. چرا؟ لقیام دلیل علیه، چون دلیل داریم. کما یقدر فی مواضع کثیره من القرآن و غیره فی الکنایات التي لم یجر لمن یعود الیه ذکر لقیام الدلیل. در موارد زیادی ما این کارو میکنیم. مرجع ضمیر رو چیزی در نظر میگیریم که اصلا در کلام مذکور نیست، هم در اخبار، هم در آیات، هم در کلمات معمول مربوط، به خاطر قرائن، به خاطر دلیل میان مرجع ضمیر رو چیزی در نظر میگیریم که اصلا در کلام مذکور نیست. اینجا هم همین کارو میکنیم. حالا دلیل چیست؟ منظورشون از دلیل چیه؟ میگه ما دلیل داریم، دلیلشون همون خبر عبد السباح، خبر دوم که در دسته سوم آمده بود، گفته بود از مال ولد برمیداریم. دلیلی که ایشون بهش تمسک میکنه اون، میگه این دلیله، به واسه این دلیل مرجع ضمیر رو در اینکی روایت تعیین.
اگه مال زوج که سر ممنون نداره زوج مازه دیگه
مالی نداره ما ترک دیگه یه دیگه معلوم است عرض شود که مرحوم کلینی این روایت رو در یه بابی آورده در کافی اسمی که برای باب انتخاب کرده اینه الرجل یطلق امرأته ثم یموت قبل ان تنقضی عدته اسم باب اینه اون بابی که مرحوم کلینی روایت رو درش ذکر صاحب جواهر میگه آقا از اسم باب معلومه کلینی فتواش یه چیز دیگه است از این روایت چیز دیگه ای فهمیده و ظاهر فی حمله الخبر علی المطلقه قبل الوفات و ان لم تكن حاملا و هو غیر ما نحن فی یه این چیزی که مرحوم کلینی گفته ظهور در این داره که از روایت اینطور فهمیده کسی زنش رو طلاق داده بعد در حالی که در عده رجعیه است شوهر مرده چون در این صورت زن باید عده چی نگه داره؟ وفات نگه داره زنی که در عده رجعیه است اگه شوهرش بمیره باید در عده بائن نه اما در عده رجعی چرا؟ اگه شوهرش مرد باید عده وفات نگه داره
از
همون وقتی که شوهر مرد حالا اون تو بحث عدده اون بماند سر جان میگه بالاخره مرحوم کلینی اینو فهمیده به این رفته مسئله ما نداره معلومه که این روایت رو از مسئله اجنبی از بحث ما میبینه اما معتبره سکونی مرحوم شیخ بعد از نقل معتبره سکونی اینطور می‌فرمایه چون گفتیم معتبره سکونی دیگه خیلی ظهورش بیشتره در اینکه از اصل ما ترک داده میشه یه اونجا ضمیر نیست که بخوای به ارجاع بدی اونجا اصلا صراحتا دیگه از اصل ما می‌فرماید یحتمل هذا الخبر وجهین احدهما ان يكون محمولا على الاستحباب اداره الورثه بذلك وجه اول این است هم بر استحبابش کن در کجا در جایی که ورثه بگن اب نداره ما راضی است یعنی مستحب ورثه قبول کنند به نفقه این زن داده شد و ثانی ان یکون الوجه فیه ان ينفق علیها من جمیع المال لان نصیب الحمل لم يتمیز بعد و انما يتمیز اذا وضعت فیعلم اذکر هو ام انثى فحین اذ یعذب ماله یعزل ماله فاذا تمیز اخذ منه ما انفق علیها و رد علی الورثه وجه دوم اینه بگیم منظور امام در این روایت این است که میفرماید از اصل مال بده چرا؟ برای اینکه معلوم نیست این بچه‌ای که تو شکم این زنه ذکر یا انساس دختر یا پسر سهمش ما نمیدونیش حالا که اینطوره از اصل مال بدید تا به دنیا بیاد وقتی به دنیا آمد معلوم میشه این دختر یا پسر حالا سهمشو بهش بدید حالا که سهمشو میخواید بهش بدید اون مخارجی که تا اینجا کردید و از اون کم بکنید بردارید برگردونید به ورثه پس این که می‌فرماید از اصل مال بدید مادام لم تزع الحامل است به محض این که وضعت و وقت اون پولایی که خرج کردید و پس بگیرید و یکون و فائدت الخبر الله تلزم ان نفقه علیها واحدن دون الاخر بل یکونون کلهم فی ذلک سواء. میگه خب اگر اینطوره میشه پس گرفت، چرا میای از خب بگو مادر بده بعدن مادر پس بگیره، چرا میای از بقیه از همه ورثه میگیری؟ بگو خانم مخدره، اولیا مخدره، مادر گرامی، شما نفقه بچه رو بده خودت از جیب خودت از سهم و ارثت، وقتی بچه به دنیا اومد معلوم شد سهم و ارثت چقدره بردار ازش پس بگیر. میگه فایدهش اینه، چرا ما بیایم همه هزینه رو بندازیم گردن مادر؟ مادر گناهش چیه؟ اینم یکی از ورثه است، گناه که نکرده مادر شده، اینم حد اکثر یکی از ورثه است. بیاییم از همه به سویه بگیریم بعدم به همه رد کنیم. این لا تلزم ان نفقه علیها هم ضمیرش میخوره به حامل. این هم توجیه شیخ از معتبره سکونی. حالا بقیه مطلب که ببینیم ما چه کنیم بحث بکنیم در اینجا مرسوس اجازه. صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.